أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اصول کلی را که این بخش از آیات کریمه ترسیم کرد این بود که بیگانگان را هرگز بتانه و رازدارتون قرار ندی که در مشورتهای مهم سیاسی نظامی و مانند آن از فکر اونها مدد بگیرید و در هنگام خطر اگر صابر و استوار باشید پیروزید. اینا جزء خطوط کلی است. در جریان جنگ بدر این خطوط کلی رعایت شد، مسلمین پیروز شدند. در جریان جنگ احد این خطوط کلی رعایت نشد، مسلمان ها شکست خوردن. بیان ذلک این است که در همون اوائل سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فمد قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این معجزه الهی است که ذات اقدس اله گروه کم غیر مسلح را در جنگ نابرابر بر گروه فراوان مسلح پیروز کرد. در دید اونها، فکر اونها اثر گذاشت، بالاخره شما را پیروز کرد. در جریان جنگ احد شما تا اون نیمه اول جنگ که گوش داده بودید به حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم نشانه ظفر را یافت، در نیمه دوم چون صبر و استقامت را از دست دادید شکست خورد. این یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم، تا به این بخش که فرمود ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، این خطوط کلی جنگ را ترسیم کرد. خب اگر صابر و با تقوا نبودید یضرکم کیدهم شیئا، شرط از مواردی است که مفهوم دارد، مخصوصا در مقام تهدید هم هست. خب ان لم تصبروا و لم تتقوا خب یضرکم کیدهم، و ضررش همین بود. لذا در همین مقطع جریان جنگ بدر را گوشتد میکنند. میفرماید ولقد نصرکم الله و بدر و انتم اذله. این کلمه ازله را گفتن چون جمع قله است، نشانه ذلت در قلت است. یه وقت است که گروهتون کمن اما بالاخره خار و زبونی، یه وقت است نه ذلیلن در ذلیلید، قلیلن در ذلیلید، هم کمید هم ذلیل. خب خدا قلیل ذلیل را پیروز کرد، کثیر عزیز را چگونه پیروز نکند؟ شما با پشت سر گذاشتن پیروزی جنگ بدر به عزت و کثرت رسیده ای. اون خدایی که قلیل ذلیل را پیروز کرد، کثیر عزیز را به طریق اولا میتواند پیروز کند. اما اونجا تصبرو و تتقو بود، اینجا تصبرو و تتقو نبود. برای اینکه در همین جریان جنگ احد مردم به چند گروه تقسیم شد. اول همون سران نفاق بودن که مرزشون را در تلیعه بسیج نیروها جدا کردن. یک سوم جمعیت با کارشکنی عبدالله ابن عبی نیامدن در صحنه. این 300 نفر گروه کلی هم نبودن. در بحث دیروزم ملاحظه فرمودید اینا کسانی نبودن که فقط نیایند و تماشاگر میدان باشند، بلکه نیامدن تا اخبار نظامی سیاسی را هم به بیگانه ها گزارش بدن. بالاخره این گروه اول. گروه دوم کسانی بودن که دو قبیله قابل توجه بودن از اوس و از خجرج که تصمیم گرفتن نیان به خدا به دادشون بسید. همت طائفتان منکم ان تفشلا، این همت نه یعنی تصورت و خطر فی بالهما که از ذهنشون گذشت، نه، اینه که نمیگن همت. که نوع مواردی که کلمه همت در قرآن بکار رفت مسئله عزم و تصمیم و امثال ذالک است. اون سخنی که جناب از زرخشری در کشاف گفت، امام رازی در تفسیرش گفت، از ما مرحوم محقق طوسی بیان کرد و در مجمع امینالاسلام فرمود غالب بعضی رو محققین، این فرمایشان نوعا ناتمام است. برای که خطور بال را که از ذهنش بگذرد که نمیگن تصمیم و همت، که
در نوع مواردی که کلمه همت در قرآن به کار رفت ناظر به عزم و تصمیم است، منتها درجاتی دارد. در بخشای نظیر آیه 11 سوره مائده فرمود از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، یا همت کل امتین با رسولی هم که در سوره غافر بود بحثش گذشت، یا در سوره نساء که فرمود ورولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک. منتها گاهی همت به ثمر میرسد، گاهی هم نمیرسد، مثل همو به ما لم ینالو. وگرنه همت احتما همون تصمیم درونی است، نه خطور گذرا. این تصمیم درونی میشود معصیت. حالا معصیت کبیر نیست، معصیت صغیر است، بالاخره معصیت است. اگر کسی از معصیت کبیر نجات پیدا کند، معصیت صغیره او بخشوده می شود. چون که در سوره مبارکه نجم آیه 32 این چنین آمده است که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره. اگر کسی از گناهان بزرگ پرهیز کند، گناهان کوچک او به لطف الهی بخشوده می شود. خدا وعده مغفرت داده است. پس همت به معنای خطور بال نیست. و این شاهدی هم که در آیه اقامه کردن گفتن والله ولیهما، مگر خداوند ولی عادلان است یا ولی مؤمنین است؟ چه مؤمن عادل باشد چه غیر عادل. الله ولی الذین آمنوا، مؤمنین کسی که معتقد است و متخلق به اخلاق الهی است و واجباتش انجام میدهد، محرماتش ترک میکند، گاهی هم مبتلا میشد به معصیت، این چنین است که از ولایت الهی بیرون برود. که الله ولی الذین آمنوا یعنی الله ولی المؤمنین العادلین، یعنی مؤمن غیر عادل در تحت ولایت الله نیست. اینطور که نیست. نشانش همینه که در همین جنگ احد اون تبهکاری ها را عده مرتکب شدن برای جمع غنایم، باز ذات اقدس الله فرمود ما از شما عفو کردیم چون والله ذو فضل علی المؤمنین. در همین سوره مبارکه آل عمران در آیاتی که بعداً به خواست خدا در پیش داریم، نظیر آیه 152 فرمود بلغت صدقکم الله وعده و استحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، یعنی دشمن در گوش رس شما رسید که شما خطر رو حس کردی. این خطر محسوس را که دشمنا بیایند و خطر را به حس انسان برسانند، در این زمینه میگن اعدای شما محسوسند، استحسونه هم. خب دشمنی که آمده محسوستون شد و شما هم حتی اذا فشلتون و تنازعتون فی الامر و عصیتون من بعد ما اراکم ما تحبون، پیروزی را خدا به شما رسوند، برای جمع غنیمت حرف پیغمبر گوش ندادید، اون سنگر رو رها کردید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، خدا بخشیده. خب اگر ذات اقدس اله ببخشد بفرماید والله ذو فضل علی المؤمنین، این نشانه اون نیست که اون شخص گناه نکرد، عفو است نه تبرئه. خب نه از کلمه ولا استفاده می شود که اینها عادلند، نه از اطلاق مؤمن برمی آید که اینها عادلند. خدا ولی اینهاست چون ولی مؤمنین است. مؤمنین درشون عادل هست و فاسق همه تحت ولایت الله هست، منتها عادل ها بیشتر فاسق ها کمتر. نه، اون فرق بین توکل و تولی است. ذات اقدس اله ولی مؤمن است. مؤمن خودش خیال میکند به اینکه او خودش داره کار را انجام میده، میگه من سالها درس خوندم و زحمت کشیدم، دیگه نمیدونه که لحظه به لحظه دیگری او را راهنمایی کرده، دستش گرفته، از صدها خطر نجات داده. این غفلت هست، این توکل دارد. این توکل یه سرپلی است که کم کم به تولی برسد. اول میگوید من موکلم، توکل میکنم بر خدا، خدا را وکیل کارهای خودم قرار میدهم. این توکل نورانیت ایجاد میکند، کم کم به جلوتر رفت معلوم میشود که او قدرتی نداشت، اون ولی او همه کارهای مولا علیه را به عهده میگرفت و این خیال میکرد که وکیل گرفت. این طور نیست. بله میسازه. با تعالی هم اینطور است، مگر اینکه به اون مقام برسه که این شخص تولی پیدا کند، نه اینکه خدا ولی اوست. خدا ولی موکل هم هست. در همون لحظه که این شخص توکل می کند و خدا را وکیل می گیرد، در همین لحظه خدا ولی است و این خیال می کند خدا وکیل اوست. این خیال می کند که خودش هست و کارها را به خدا واگذار کرده تا خدا به خواسته او کارهای او را انجام بدهد، غافل از اینکه خدا ولی اوست، به اراده خود کارهای او را انجام می دهد. بله در مقام عمل تبعیت میکنه، اما دلش میتپد، بعد میگه من استغفار میکنم. اگر معاذ الله قلبش معتقد نباشد که دیگه او گناه را حلال دانسته، این عصیان نیست، این استحلال معصیت است، اون حساب دیگری داره. اما اگر نه، میگه بعدها توبه میکنیم خدا میبخشد و مانند آن، این مؤمن هست گرچه فاسق هست. نه تصمیم بر گناه باشه گناه دیگه. اینی که در روایات ماست، در فقه ماست که همت بر گناه گناه نوشته نمی شود، این تو این بحث های عملی همین طور است. ولی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله هست، از در بحث کلامی این شخص مبتلا به سوء سریره هست و خیلی از فضائل از او گرفته می شود. بله اما مولا مشترک است، اما ولی در اینجا هم والی است دیگر. اگه گفتیم الله ولی است، ممکن است کسانی که مولای آدمند در اونجا اختلاف باشد، اما اگه گفتن الله ولی الذین آمنو، اینجا همون سرپرست است دیگر. چون سرپرست است دوستم هست. دیگران ممکنه ولی باشند به معنای مولا و یا محب و ناصر، اما وقتی خدا ولی است، الله هو الولی، همون سرپرست است دیگر. خب پس بنابراین هم همت ظهور دارد در تصمیم، هم والله ولیهما مانع انعقاد این ظهور نیست. اون چی که در کشاف و تفسیر امام رازی و تبیان مرحوم شیخ آمده و مورد قبول ضمنی امین‌الاسلام بود که قال بعض المحققین، اونا اگر خواستن بگوین همت ظهوری در تصمیم ندارد، این بیان ناتمام است. و اگر خواستن بفرماین کلمه والله ولیهما مانع انعقاد ظهور است چون قرینه قرینه متصل است، اینم تام نیست. این همت ظهور دارد در تصمیم گیری، اون والله ولیهما با عفو سازگار است. چون که در همین سوره آل عمران آیه 152 با اینکه بیان فرمود به اینکه یه دی معصیت کردید، یه دی مخالفت کردید، یه دی دنیا خواستید، یه دی آخرت خواستید، ولی بلقد عفا الله عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، این بلقد عفا الله عنکم نتیجه است و ذو فضل علی المؤمنین کبرای قیاس است. شما مؤمنید و هر که مؤمن باشد مشمول تفضل الهی است، شما هم مشمول تفضل الهی شدید، لذا ولقد عفا الله عنکم. پس در این که ظاهر همت این است، سخنی در اون نیست. خب پس گروه اول نظیر عبدالله ابن ابی که منافقانه برخورد کردن سبشون جدا کرد. گروه دوم کسانی بودن که همت ان تفشلا، بقیه که رفتن مقاوم بودن تا لحظه پیروزی. وقتی که وارد صحنه پیروزی شدن، هنگام جمع غنایم، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، اون عبدالله ابن جبیر گفت من دستور دارم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم که شما را حفظ کنم، همینجا باشید، اونها غنایم را بالاخره به ما هم خواهند داد. اینا اون سنگر رها کردن برای جمع غنایم آمدن و انتصبرو نبود تتقو نبود یزرکم کیدهم شد. گروه چهارم همونهایی بودن که موندن تا آخرین لحظه، که اعلا و اکرم و اشرف از همه اینها وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است. مسئله لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی و امثال ذلک در همین صحنه گفتن شنیده شد. تک تک مؤمنین را که وعده نداد، بله مؤمنین به ما انهم مؤمنون، کتب الله لأغلبن انا و رسولی، نه این نظام را این مکتب را حفظ میکنند، کتب الله لأغلبن انا و رسولی. بله یعنی این نظام در اون لحظه شکست خورد، نه دین مسلمی شکست خوردن، نه یک نفر و دو نفر. خب این برای اینکه تصبروا و تتقوا نبود، برای اینکه لا تتخذوا بطانه من دونکم نبود. اون گروه این 300 نفر یا 290 نفر حرف اون عبدالله ابن ابی رو گوش دادن دیگر، کسی که او را محرم راز قرار دادن و حرف او را حرف کلیدی قرار دادن منافق بود. همون لا تتخذوا بطانه من دونکم، اینا کسانی هن که اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامر من غیظ، اینا کسانی هن که حالا یا در این جنگ احد این حرف زدن یا در جنگ های دیگر، اصولا خط مشی اونها همین است که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرده. در همین سوره مبارکه آل عمران خط مشی منافقین را چنین بیان کرد، آیه 167 فمود ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا، وقتی به منافقین گفتن بیایی تو جبهه و جنگ، تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ابد فعو، حالا یا حمله کنید یا دفاع کنید، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ما اگر بفهمیم جنگ چیست، کجا جای جنگ است، اگر این جنگ رو حق تشخیص بدیم میایم همراه شما، اما این رو حق تشخیص نمیدیم یا این جنگ رو جنگ روانه میدونیم. اینا خط مشی ایناست که لو نعلم و قتالا لاتبعناکم. اینجاست که فمود هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان. در حال عادی منافق مذبذبین بین ذالک است، لا اله هاولا و لا اله هاولا، دو چهره است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید به اینکه انسان دو چهره دارد، درون و بیرون، اما این چه نیست که هر دو اصل باشن، که خب درون اصله بیرون فرعه. روز خطر اون اصل خودش نشون میده. از همود هم یوم ازن للکفر اقرب من هم للایمان. در حال عادی لا اله هاولا و لا اله هاولا، اما در حال خطر هم یوم ازن للکفر اقرب من هم للایمان. چه اینکه این طور بود هم در جلی جنگ احد. خب اینا چهار گروه بودن. اون چه که از خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه در بحث دیروز قرائت شد در خطبه 210 این چهار نهج البلاغه است. بله و اتخاذ بتانه، وگرنه وعد الله هیچ ممکن نیست ذات اقدس اله خلف وعده بکنه. پیروزی کفار، او پیروز نشد، این شکست خورد، نه اینا شکست خوردن، اونا چیزی به دست نیاوردن، اینها شکست خوردن، اونها پیروز نشدن. نشانش این است که در جنگهای قبل این چنین بود، در جنگهای بعد هم اینها را ذات اقدس اله تدمیر کرده است و ریشه کن کرده است. ظاهری مادی است، البته مکتب که سر جاش محفوظ است، یعنی در مقام احتجاج نبود که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مغلوب بشود. در این جنگ مسلمین شکست خوردن، اونا خوشحال برگشتن، کشته زیادی دادن، او پیروز نشد، این شکست خورد. برای این خیلی به اینها فرق است، اونها بر مسلمین چیره نشدن، ذات اقدس اله نصرت را از مسلمین برداشت. اگر عنایت الهی بیاید اینها منصور می شوند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب مانند اون، اون عنایت که نیاید اینا شکست میخورن، اینا شکست الهی نصیبشون شده است. بله، اما حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر منکم من یرید دنیا، حتی دارد مغیاب به این است، تا اون لحظه که شما اون سنگر رو به فرماندهی ابن جبیر ترک کردی، حتی اذا فشلتم و تنازعتم. جریان منافقین در موارد زیادی تو نهج آمده، در خطبه 210 وقتی که بسته امیر سلام الله علیه که جریان نفاق را تبیین کنید، حضرت فرمود که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما، ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی عهدی حتی قام خطیبا. در زمان خود حضرت روایات دروغ به نام حضرت جعل کردن که خود حضرت ایستاده سخنرانی کرد، فرمود بین که من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. اونگاه فرمود به انما اتاک به حدیث اربعت رجال لیس لهم خامس. راویان چهار گروه هن که گروه پنجمی نیست، اما گروه اول گروه منافق هن. حالا این منافق را یه مقداری شرح میداد که منافق چیست، مظهر ایمان است، متصنع اسلام است. تا به اینجا فرمود فلو علم الناس انه منافق کاذب لم يقبل منه، مردم اگه منافق را بشناسن که از او نمیپذیرن، ولم يصدق قوله، ولی چون چهره نفاقش مستتر است و چهره اسلامش آشکار، مردم میگویند او رسول خدا صلی الله علیه و سلم را درک کرده است. ولکنهم قالوا، یعنی مردم درباره منافقین این چیزی میگویند، میگن صاحب و رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن از اصحاب پیامبر است، پیامبر را درک کرده، رآه و سمع منه، پیامبر را دید و از او روایت شنید، و لقف عنه، از او تناول کرد، از او گرفت، فیأخذون بقوله، به حرف منافق عمل میکنند، به حرفش میگیرند. در حالی که قرآن کریم ذات اقدس اله منافقین را معرفی کرد، وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک و وصفهم بما وصفهم به لک. خب منافقین رو خوب مشخص کرد، از اون توطئه های نیستساسی نظامی تا به جریان اف که بازی کردن با آبروی رسول خدا بود، این دیگه آخرین حربه اونها بود، به هیچ حربه بدتر از این حربه نبود، چون که هیچ حمایتی هم در قرآن کریم ظاهرن به اندازه این حمایت حماسی نیست. خب پس منافقی که از خونریزی باک نداشت تا ریختن آبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت میفرماد که اینا رو که دیدی، اینا اوصافشون شنیدی، تمام اینها کارشکنی ها، اینها بعد از جریان سقیفه برطرف شد، دیگه هیچ کارشکنی نبود، نه توطئه های نظامی سیاسی داشتن، نه با آبروی رهبرشون بازی کردن. خب اینا چی شدن؟ یا باید بگویید به این که اینا دفعتن مردن، یک جا مردن منافقین، اینطور که نبود، یا باید بگویید به این که همین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، همه اینها زاهد زمانه شدن، سلمان ابوذر شدن، اینم که نبود، یا باید بگویید در اثر تشکیل سقیفه بنی ساعده موندند و با حکومت ساختند و پست گرفتند و سرسدا نکردند، هذا والحق. ثم بغوا بعده فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعاه الى النار بالزور والبهتان فولوهم الاعمال. این را عامل کردن، پست دادن، و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا و انما الناس مع الملوک و الدنیا. این الناس علی دین ملوکهم از همین جاست. ارکان به این که قاعده لا تعاد این یه جمله است، وقتی این یه جمله رو به دست فقیه میدید فروع فراوانی از او استنباط میشود. این تحلیل را وقتی به دست صاحب المیزان بدید اون بیان مبسوط ازش در میاد، که فهمد این منافقینی که بخش عظیمی از آیات قرآن درباره اینها و کیفر تلخ اینها و افشاگری اینها و سوء سریری اینها و روش باطل اینها و زیان و آسیب اینهاست نازل شد. توطئه های اینها را هم که مکرر نقل کرده، چه در توطئه های نظامی و سیاسی و جنگ ها و چه در توطئه های اخلاقی و ارضی در آیات سوره افک، گروهش هم کم نبود. همه اینا که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ناسازگاری داشتن و علیه نظام تاخت و تاز داشتن، بعد از رحلت حضرت آب از آب نجنبید، همه آرام شدن. این عهد امور ثلاثه است، یا همشون مردن، این که نبود، یا همشون سلمان و ابوذر شدن، آدم خوب شدن، اینم که نبود، یا تقرب و الی ائمه زلاله و دعات الی النار فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس هذا هو الحق. اینجوره دیگه. این انما الناس مع الملوک و دنیا زمینه شد تا اون بزرگوار بگوید به اینکه الناس علی دین ملوکه. خب این کار نفاقه. اینا تو جنگ ها این دسیسه را برای همیشه داشتن، لذا ذات اقدس اله اینها را با مشکین یک جا ذکر میکنن. میفرماید همین که خلوص نبود و اعتقاد نبود مؤمن نیست، خواه در کسوت نفاق باشد خواه در جامعه شرک به خودپرستی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتن من دونکم. اگر در قیامت اونجا که اینکه جامع الناس لیوم لا ربی فیه هست تموت که منافق و کافر هر در جهنم هم، اگر در قیامت کنار هم در دوزخ هم، در دنیا توطئه ها این هم کنار هم هست. تموت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا ود ما انتون قد بیعت البغضاء و مفاه ما تخفی صدورهم اکبر. تا میشد به اینجا که اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامید. این اذا لقوکم قالوا آمنا که حرف بتپرستا و مشرکین نیست که اونا در برخورد بگوین ما مؤمنیم، که این حرف منافقین است. این منافقین با مشرکین من دونکم است. لا تتخذوا بطانتا من دونکم. اگر اینها را بتانه گرفتید باعث می شود که شکست می خورید، چنین که شکست خورید. ولی اگر اونها را بتانه نگرفتید، صبر و استقامت داشتید، پیروز می شوید، چنین که در بعد پیروز شدید. هر دو نمور را اینجا ذکر فرمود، نمونه های متقابل را ذکر کرد، کنار هم هم ذکر فرمود. فرمود از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. خب اونجا چون بتانه من دونکم نبود، صبر و تقوا بود، خدا یاریتون کرده. از طرف پیامبر که اختلافی نبود، او در هر دوها که یکسان بود. این شما بودید که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این که فرمود بلغت نصرکم الله و بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. این تقوا همون تقوای نظامی است در این گونه از موارد، به شهادت مسئله جنگ. البته تقوای عبادی مناسب با بحث‌های عبادی است، اما بحث‌های جبهه و جنگ با تقوای نظامی همراه است. فتقوا الله لعلكم تشكرون. در این که فرمود اون نکته‌ای که توبع المؤمن مقاعد للقتال، تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید مقاعد اون جایی که قعید می‌نشیند، نه اونجا که قاعد می نشیند. خدا قعید رو دوست دارد نه قاعد را. قعید یعنی کمین می کنه، قاعد یعنی نشسته است. این که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این قاعد اگر هم زن باشد قاعد است و جمعش همیشه قواعد. قواعد همون زنهایی هستن که محکوم به قعودن. اما وجود مبارک رسول خدا در سازماندهی نظامی ها اینا را قعید کرده. قعید به کسی میگوین که کمین کرده ایجا نشسته. فرشته ها قعیدن نه قاعد. کمین کردن نشستن، اونی که تو سنگر است ایستاده است گرچه نشسته است، و این که پشت جبهه بیکار است نشسته است گرچه ایستاده است. او در اونجا قاعد نیست، قعید است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقاعد فراهم میکند برای کسانی که اونجا قعید باشند. چه اینکه در سوره جن وقتی از زبان شیاطین سخن میگوید میفرماید و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. آیه 9 سوره جن این است. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد اون کسی که ایستاده است و می نشیند، اینها رو میگن قعود. اون که خوابیده است و می نشیند، اون رو میگن جلوس. البته گاهی اینها از هم جدا می شود، گاهی هم با هم ذکر می شود، اما این طور نیست که اون فرقای ادبیشون رخت بربندد، این طور نیست. علی ها اون که ایستاده است و می نشیند میگن قعده، اون که خوابیده است و می نشیند میگن جلسه. و شیاطین مقاعد داشتن تا در اونجا قعید باشن برای استراق سم. این حالت رو گفتن مقاعد. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای اینها مقاعدی فراهم کرده است که اینها اونجا بیارمند و کمین کنند. توبع المؤمنین مقاعد للقتال. خب همین مؤمنین با اینکه در صدر آیه مؤمنین را به عنوان عقص کرده است، در همین باره فرمود به این که منکم من یورید دنیا و منکم من یورید آخره. مگه نه مؤمن نبودن؟ ولی حرف ابن جبیر رو گوش ندادن، برای جمع غنائم باعث شکست مسلمین شدن، اما نه در اثر اینکه به نظام معتقد نبودن، یه معصیتی کردن و اینها رو قرآن کریم مؤمن میداند و اینا جز مؤمنین بودن، واقعا مؤمن بودن، منتها معصیتی کردن و مشمول عفو الهی شدن. تتمه بس برای برادش. الحمدلله رب العالمین.